فردوسی خانی، قسمت پنجم، پادشاهی فریدون. فریدون چو شد بر جهان کامگار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان گاه و تخت مهی، بیاراست با تاج شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به داین یکی جشن نو ساختند. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. ورا بود جهان سالیان 500، نیفکند یک روز بنیاد بد. جهان چون برو بر نمانده پسر، تو نیز آز مپرست و اندوه مخر. توی همین چند بیت اولیه پادشاهی فریدون یک تقابل آشکار می‌بینیم با چند بیت اولی که در توصیف پادشاهی ضحاک بود. تنها نکته دیگری هم که مونده اینه که توی بیتی که خوندیم فهمیدیم پادشاهی فریدون 500 سال طول کشید. فرانک نه آگاه بود زین نهان، که فرزند او شاه شد بر جهان. ز ضحاک شد تخت شاهی تهی، سر آمد بر او روزگار بهی. پس آگاهی آمد ز فرخ پسر به مادر، که فرزند شد تاجور. نیایش کنان شد سر و تن بشست، به پیش جهان داور آمد نخست. نهادان سرش پست بر خاک بر، همی خواند نفرین به ضحاک بر. همی آفرین خواند بر کردگار، بر آن شادمان گردش روزگار. و از آن پس فریدون به گرد جهان، بگردید و دید آشکار و نهان. هر آن چیز که از راه بیداد بود، هر آن بوم و بر کان نه آباد بود. به داد و به دابادنی دست زد، چنان که از راه پادشاهان سزد. بیارست گیتی به سان بهشت، به جای گیا سرو و گلبن بکشت. یک نکته که مهم همین چند بیت اینو به ما میگه اینه که ضحاک پادشاه فقط ایران نبود. اگر خاطرتون باشه اول پادشاه تازیان شد و بعد قلمرو ایران رو هم فتح کرد. داستان چندان واضح این رو نمیگه، اما به نوعی القا میکنه که انگار ضحاک پادشاه کل جهان بود. و الان هم که فریدون بر تخت پادشاهی نشسته، درسته که قلمرو اصلیش ایران هست و خودش از نژاد پادشاهان ایرانه، اما سلطش بر کل جهان هست. کما اینکه بعدتر به تقسیم قلمرو فریدون بین سه پسرش برسیم، میبینیم که فریدون کل جهان از چین تا روم در دستش بوده. ز سالش چو یک 50 اندر کشید، سه فرزندش آمد گرامی پدید. پس 50 سالش که میشه صاحب سه فرزند میشه. به بخت جهاندار هر سه پسر، ز فرخ نژاد از در تاج زر. به بالا چو سرو و به رخ چون بهار، به هر چیز ماننده شهریار. از این سه دو پاکیزه از شهرناز، یکی کهتر از خوب چهر ارنواز. پس سه پسر داره، دو پسر بزرگتر فرزندان شهرناز هستند و پسر کوچکتر فرزند ارنواز. پدر نوز نا کرده از ناز نام، همی پیش پیلان نهادند گام. کلمه نوز مخفف هنوز هست، پس فریدون هنوز روی این سه پسر اسم نذاشته. از آن پس به دیشان نگه کرد شاه، که گشتند زیبای تخت و کلاه. فریدون از آن نامداران خیش، یکی را گران مایه تر خواند پیش. کجا نام او جندل راهبر، به هر کار دلسوزه بر شاه بر. بدو گفت برگرد گرد جهان، سه دختر گزین از نژاد مهان. سه خواهر ز یک مادر و یک پدر، پری چهره و پاک و خسرو گوهر. به خوبی سزای سه فرزند من، چنان چون بشایند پیوند من. پدر نام ناکرده از نازشان، بدان تا نخوانند با آوازشان. پس فریدون درخواستی که داره خیلی عجیبه، میخواد برای این سه پسرش که الان دارن تازه بزرگ میشن همسر انتخاب کنه و به جندل میگه برو و سه تا خواهر پیدا کن از خاندانی که با اصل و نسب باشه در ایران، و اصرار داره که سه تا برادر رو حتما به عقد سه تا خواهر در بیاره. علاوه بر اون یک شرط هم داشت، اون که پدر این سه تا دختر هنوز نباید روی دختراش اسم گذاشته باشه. حالا ما نمیدونیم این رسم عجیبیه که توی این داستان هست، اما استدلالی که هست توی بیت بعدی میگه بدان تا نخوانند با آوازشان، به نظر میرسه استدلال اینه که پدر این ستا دختر رو باید انقدر دوست داشته باشه که اسم روی آنها نذاشته باشه، طوری که بقیه مردم اصلا نتونن اینها رو حتی صدا کنند. چو بشنید جندل ز خسرو سخن، یکی رای پاکیزه افکند بن. که بیدار دل بود و بسیار مغز، زبان چرب و شایسته کار نغز. یکا یک از ایران سرندر کشید، پژوهید و هر گونه گفت و شنید. به هر کشوری که از جهان مهتری، به پردندرون داشتی دختری. نهفته بجستی همه رازشان، شنیدی همه نام و آوازشان. زدهقان پرمایه کس را ندید، که پیوسته آفریدون سزید. کلمه دهقان رو اینجا باید توضیح بدیم. دهقان در فارسی معاصر یعنی کسی که کشاورزی میکنه، اما در فارسی قدیم دهقان معرب کلمه دهگان هست، یعنی کسی که منصوب به ده، و معناش در بستر داستان‌های شاهنامه و ادبیات قدیم یعنی انسان‌هایی که زمیندار بودند، زمیندارهای قدیم، یعنی خانهای قدیمی که برای خودشون صاحب مال و منال بودند. و در ادبیات شاهنامه خیلی اوقات کلمه دهقان مجازن به معنای ایرانیان به کار میره، چون در جغرافیای سیاسی شاهنامه ترکان و تازیان که شرق و غرب ایران هستند، اینها رو بادیه نشین قلمداد می کنند، که در تضاد قرار می گیره با شهرنشین یا دهنشین بودن این خانهای ایرانی. پس توی داستانهای فردوسی هر جا رفتیم جلو کلمه دهقان دیدید، منظور کشاورز نیست، منظور اقوام اصیل قدیمی ایرانی هست. خب پس این رو که می دونیم این بیت چجوری معنی میشه؟ آقای جندل توی همه این خاندانهای ایرانی گشت که سه دختر با اون مشخصاتی که فریدون میخواد پیدا کنه و هیچ کس رو پیدا نکرد، و حالا شروع میکنه از ایران بیرون میره و شروع میکنه که کشورهای همسایه گشتن. خردمند و روشندل و پاکتن، بیامد بر سر شاه یمن. نشان یافت جندل مرو را درست، سه دختر چنان که فریدون بجوست. خرامان بیامد به نزدیک سرو، ز شادی چو پیش گل اندر تذرو. زمین را ببوسید و چربی نمود، بر آن کهتری آفرین برفزود. به جندل چون این گفت شاه یمن، که بی آفرینت مبادا دهن. چه پیغام داری چه فرماندهی، فرستاده ای گر گرامی مهی. بدو گفت جندل که خرم بودی، همیشه ز تو دور دست بدی. از ایران یکی کهترم چون شمن، پیام آوریده به شاه یمن. شمن در لغت یعنی بت پرست، اما اینجا داره در مجاز به کار میره. منظور جندل اینه که من بنده یک انسان بزرگتر از خودم هستم، که منظور همون فریدونه. درود فریدون فرخ دهم، سخن هرچه پرسی تو پاسخ دهم. تو را آفرین از فریدون گرد، بزرگان کسی کو نداردش خورد. مرا گفت شاه یمن را بگوی، که برگاه تا مشک بوید ببوی همیشه تنازاد بادت زرنج، پراگند رنج و پراگند گنج. بدانه سر مایه تازیان که از اختر بودی جاودان بیزیان، که شیرین تر از جان و فرزند و چیز، همانا که چیزی نباشد به نیز. به سه دیده اندر جهان گر کس است، سه فرزند ما را سه دیده بس است. مرا پادشاهی آباد هست، همان گنج و مردان و بنیاد هست. سه فرزند شایسته تاج و گاه، اگر داستان را بود گاه و گاه. زهر کام هر خواسته بینیاز، به هر آرزو دست ایشان دراز. مرین سه گران مایه را در نهفت، بباید همی شاهزاده سه جفت. ز کار آگهان آگهی یافتم، بدان آگهی تیز بشتافتم. کجا از پس پرده پوشیده روی، سه پاکیزه داری تو ای نامجوی. مران هر سه را نوز نا کرده نام، چو بشنیدم این شد دلم شاد کام. پس آقای جندل سراغ شاه یمن رفت و اول سلام و تحییت فریدون رو بهش رسوند و بعد گفت ماجرا چیه، و الان داره به شاه یمن میگه من خبر دارم که شما هم سه تا دختر داری و شما هم مثل فریدون هنوز برای بچهات اسم نذاشتی. که ما نیز نام سفرخ نژاد چون اندر خرایت نکردیم یاد. سپوشیده رخ را سه دیهیم جوی، سزا را سزا کار بی گفتگوی. پس ایشون توی یک بیت سه تا خواستگاری رو با هم انجام میده. فریدون پیامم بر این گونه داد، تو پاسخ گذار آنچه آید یا پیامش چو بشنید شاه یمن، بپژمرد چون زاب گنده سمن. همی گفت اگر پیش بالین من، نبینم سماه جهان بین من. مرا روز روشن بود تار شب، نباید گشادن به پاسخ دو لب. شتابش نباید به پاسخ کنون، مرا چند راز است با رهنمون. بر ایشان گشاده کنم راز من، به هر نیک و بد هند هم باز من. در این بیت کلمه هند مخفف هستند هست. فرستاده را زود جایی گزید، پسانگه به کارندرون بنگرید. بیامد در بار دادن ببست، به دنبوه اندیشگان در نشست. نهفته برون آورید از نهفت، همه راز یک یک به دیشان بگفت. که ما را به گیتیز فرزند خیش، سه شمع است روشن زدیدار بیش. فریدون فرستاد زی ما پیام، بگسترد پیشم یکی خوب دام. همی کرد خواهد ز چشمم جدا، یکی راز خواهم زدن با شما. اگر گویم آری و دل زان توهی، دروغ ایچ کی در خورد بامهی. وگر آرزو را رسانم بدوی، شود دل پر آتش پر از آب روی. وگر سر بپیچم ز گفتار اوی، هراسان شود دل از آزار اوی. کسی کو بود شهریار زمین، نبازیست با او سگالید کین. سگالید یعنی اندیشیدن. تو این چند بیت چی میگه؟ پادشاه یمن درباریان رو جمع میکنه و مسئله رو براشون میگه. تا اینجا فهمیدیم که این پادشاه این دختران خودش رو خیلی دوست داره و اصلا از شدت علاقه بهشون حاضر نیست روشون نام بگذاره، طوری که میخواد مطمئن شه هیچکی در خارج از کاخ اصلا اینها رو نمیشناسه، که با معیارهای امروزی این پدر دیوانه محسوب میشه. اما خب حالا بماند. پس پادشاه یمن میگه اگر با این خواستگاری موافقت کنم، که دارم دروغ میگم چون واقعا موافق نیستم، چون دلم نمیاد این دختران رو بدم. از طرف دیگه اگر راستش رو بگم، نگرانم که نبردی جنگی بین کشور ما و پادشاهی فریدون در بگیره و حالا مونده چه کنه. شنید این سخن مردم راه جوی، که ضحاک را زو چه آمد به روی. از این در سخن هرچتان هست یاد، سراسر به من بر بباید گشاد. خاطرتون هم باشه که ضحاک خودش یک تازی بوده و اینجا هم پادشاه یمن هم یک پادشاه تازیه و داره به درباریان میگه یادتون هست فریدون با ضحاک چه کار کرد؟ اگه با منم بد بیفته همچین بلایی ممکنه سر من بیاره. جهان آزموده دلاور سران، گشادند یکی یک به پاسخ زبان. که ما همگنان این نبینیم رای، که هر باد را تو بجنبی ز جای. اگر شد فریدون جهان شهریار، نه ما بندگانیم با گوشوار. سخن گفتن و بخشش آیین ماست، انان و سنان تافتن دین ماست. به خنجر زمین را میستان کنیم، به نیزه هوا را نیستان کنیم. سه فرزند اگر بر تو هست ترجمند، سر بدره بکشای و لب را ببند. وگر چاره بی پاره خواهی همی، بترسی از این پادشاهی همی. از او آرزوهای پرمایه خواه، که کردار آن را نبینند راه. پس این درباریان خیلی انگار بهشون بر میخوره که بهش گفتن فریدون پادشاه بزرگیه. اینا میگه ما خودمون خیلی جنگ آوریم، ما از این چیزا نمیترسیم. اگر دلت نمیخواد دخترانت رو بدی، یک مقداری پول به عنوان هدیه به فرستاده فریدون بده و بعدش بره، اصلا دخترات هم نمیخواد بهش بدی. و اگر همین کارو هم نمیخوای بکنی، از فریدون درخواست های عجیب و غریب بکن که فریدون نتونه برآورده کنه و قضیه خود به خود ملغا بشه. چو بشنید از آن کاردانان سخن، نه سر دید آن را بگیتی نه بن. یعنی شاه یمن این حرف طرفداران خودش رو اصلا قبول نمیکنه، حس میکنه جفنگ محضه. فرستاده شاه را پیش خواند، فراوان سخنها به چربی براند. که من شهریار تو را کهترم، به هرچم بفرمود فرمان برم. بگویش که گرچه تو هستی بلند، سه فرزند تو بر تو بر ارجمند. پسر خود گرامی بود شاه را، به ویژه که زیبا بود گاه را. سخن هرچه گفتی پذیرم همی، ز دختر من اندازه گیرم همی. که گر پادشاه دیده خواهد ز من، و گر دشت گردان و تخت یمن. اگر شاه را این چنین است کام، نشاید زدن جز به فرمانش گام. به فرمان شاه این سه فرزند من، برون آنگه هاید ز در بند من. کجا من ببینم سه شاه تو را، فروزنده تاج و گاه تو را. به شادی بیایند نزدیک من، شود روشن شهر تاریک من. کنم شادمان دل به دیدارشان، ببینم روانهای بیدارشان. ببینم کشان دل پر از داد هست، به زینهارشان دست گیرم به دست. پس آنگه سه روشن جهان بین من، سپارم به دیشان به داین من. پس پادشاه یمن استدلال درباریان رو رها میکنه و دختران رو حاضر میشه به پسران فریدون بده، فقط با این شرط که پسران فریدون بیان به دربارش یک سر تا این پادشاه اونها رو آزمایش کنه. یک نکته کوچک اما خیلی مهم اینجا هست، اونم این که این داستانی که در این قسمت داریم میخونیم یک داستان سراسر میشه گفت ضد حماسی هست. یعنی برخلاف تصوری که خیلی از ما داریم از کلیت داستانهای شاهنامه، که منتظریم همه این داستانها پر باشه از یک سری انسانهای جنگاور و رزمجویی که در حال رجز خوندن هستن و هر قسمتی پر باشه از جنگ و خون و خونریزی، یک سری داستان‌ها در شاهنامه است که دقیقاً خلاف اونه. مثلا همین داستان، توی این داستان تنها جایی که ما آدم‌های رو می‌بینیم که میان رجزخوانی می‌کنن و میگن می‌خوایم بریم جنگ را بندازیم و ال کنیم و بل کنیم، یک پادشاه عاقلی پیدا میشه به اینا میگه بشینید سر جاتون، الان وقت صلح، جنگ الکی را نندازید برا ما. این خیلی مهمه که بدونیم شاهنامه کتابی نیست که همش پر از جنگ باشه. خیلی از داستان‌هاش منطق خلاف جنگ دارن، مثل همین یکی. حالا ادامه بدیم. سراینده جندل چو پاسخ شنید، ببوسید تختش چنان چون سزید. پر از آفرین لب از ایوان اوی، سوی شهریار جهان کرد روی. سه فرزند را خواند شاه جهان، نهفته برون آورید از نهان. ز پوییدن جندل و رای خیش، سخنها همه پاک بنهاد پیش. چون این گفت کان شهریار یمن سر انجمن سر و سایه فکن چون آسفت گوهر سه دخترش بود نبودش پسر دختر افسرش بود سروشر به باید چون ایشان عروس دهد پیش هر یک مگر خاک بوس ز بهر شما از پدر خواستم سخنهای بایسته آراستم کنون تان بباید بر او شدن به هر بیش و کم رای فرخ زدن سراینده باشید و بسیار هوش به گفتار او برنهاده دو گوش به چربی سخنهاش پاسخ دهید چو پرسد سخن رای فرخ نهید از ایرا که پرورده پادشاه نباید که باشد مگر پارسا پس فریدون سه پسر رو میخواد آماده کنه برای اینکه بفرسته به درگاه شاه یمن یکی دو تا توصیه خاص فریدون برای این سه پسر داره شما هر چه گویم ز من بشنوید اگر کار بندید خرم بوید یکی ژرف بین است شاه یمن که چون او نباشد به هر انجمن نباید که گیرد شما را زبون به کار آورد مرد بینا فسون به روز نخستین یکی بزمگاه بسازد شما را دهد پیشگاه سخورشید رخ را چو باغ بهار بیارد پر از بوی و رنگ و نگار نشاند بران تخت شاهنشهی سخورشید رخ را چو سرو سهی به بالا و دیدار هر سه یکی که از مه ندانند بازندکی از آن هر سه کهتر بود پیش رو مهین باز پس در میان ماه نو نشیند کهین نزد مهتر پسر مهین ماه نزد کهین تاجور میانی نشیند همان در میان بدان کت زدانش نیاید زیان پس فریدون پیشاپیش داره میگه این شاه یمن میخواد شما رو آزمایش کنه کاری که میکنه این سه تا دختر رو میاره میشونه و این سه تا دختر قیافه هاشون همه عین همه طوری که شما نمیتونید تشخیص بدید کهین و مهین یعنی کوچکترشون و بزرگترشون کدومه و میگه برخلاف اون چه که شما ممکنه حدس بزنید ایشون برای اینکه شما رو آزمایش کنه اونی که کوچکتره رو جلوتر میاره بزرگتره رو عقبتر و بعد از شما سوال میپرسه بپرسد شما را که از این سه حمال کدامین شناسید مهتر به سال میانین کدام است و کهتر کدام بباید بر این گونه تان برد نام بگویید کان برترین کهتر است مهین را نشستن نه اندر خوره است میانین خود اندر میان است راست برآمد تو را کار و بیکار کاست پس فریدون پیشا پیش میگه این پادشاه آزمایشش اینه که دخترانش رو به ترتیب عکس جلوی شما میگذاره و از شما میپرسه کدوم کدومه شما این نکته رو بدونید تا از آزمایشی که میخواد بکنه پیروز بیاید بیرون گران مایه و پاک هر سه پسر نهاده همه دل به گفت پدر ز پیش فریدون برون آمدند پر از دانش و پرفسون آمدند شدند این سه پرمایه اندر یمن برون آمدند از یمن مرد و زن همه گوهر و زعفران ریختند همه مشک با می برامیختند همه یال اسپان پر از مشک و می پراکنده دینار در زیر پی یکی کاخ آراسته چون بهشت همه سیم و زر اندر افگنده خشت سه دختر چنان چون فریدون بگفت سپهبد برون آورید از نهفت به دیدار هر سه چو تابند ماه نشایست کردن به دیشان نگاه نشستند هر سه بدان هم نشان که گفتش فریدون به گردن کشان از این سه گران مایه پرسید مه که از این سه ستاره کدام است که میانه کدام است و مهتر کدام بباید بر این گونه تان برد نام بگفتند از آن گونه کاموختند سبک چشم نیرنگ بردوختند بدانست شاه گران مایه زود که از آمیختن رنگ نایدش سود چون این گفت کاری همین است زه مهین را به مه داد و که را به که پس در اینجا سه پسر از آزمایش پیروز بیرون میان. اما هنوز کار تموم نشده. پادشاه یمن هنوز یک کار کوچیک دیگه هم بخواد بکنه. بدانگه که می چیره شد بر خرد، کجا خواب آسایش اندر خورد، سبک بر سر آب گیر گلاب، بفرمودشان ساختن جای خواب. به پالیز پیش گلفشان درخت، بخفتین سه آزاده نیک بخت. سر تازیان شاه افسونگران، یکی چاره اندیشه کردندران. برون آمد از گلشن خسروی، بیارست آرایش جادویی. برآورد سرما و باد دمان، بدان تا سرآید بر ایشان زمان. چنان شد که بفسرد هامون راق، به سر بر نیارست پرید زاق. راق یعنی دامنه کوه. پس چه کار کرد اینجا؟ وقتی میگساری کردن و همه جشن تموم شد، برای این سه پسر شاهزاده در گوشه از باغ بساط خوابیدن مهیا کردن. اما ناگهان نیمه شب این پادشاه تازیان، همین پادشاه یمن که اونم از قضا افسونگری بلد بوده، میاد و یک باد سرمایی رو به اون باغ میزنه که انقدر سرده که انکنگار کل دشت و دمن یخ میزنه. سه فرزند آن شاه افسونگشای، بجستند از آن سخت سرماز جای. بدان ایزدی فر و فرزانگی، به دفسون شاهان و مردانگی، بران بند جادو ببستند راه، نکرد ایچ سرما بدیشان نگاه. چو خورشید برزد سر از تیر کوه، بیامد سبک مرد افسون پژوه. به نزد سه داماد آزاد مرد، که بیند رخانشان شده لاجورد. فسرده به سرما و برگشته کار، بمانده سه دختر بدو یادگار. پس اون سه پسر فریدون اتفاقی براشون نمیفته و از سرما میجهند. دلیلش هم اینه که اونها هم مثل پدر فره ایزدی دارند و فردا صبح شاه یمن میره که اونها رو ببینه، حتی میزنه اینا قرار یخ زده باشن. اما چنین نشده. چنین خواست کردن به دیشان نگاه، نه بر آرزو گشت خورشید و ماه. سه آزاده را دید چون ماه نو، نشسته بران خسروی گاه نو. بدانست کفسون نیاید به کار، نباید بدین برد خود روزگار. اینجا یه نکته رو توضیح بدیم. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل درباره اون اتفاق عجیبی که بین فریدون و دو برادرش افتاد حرف زدیم که اونها قصد جان فریدون رو کردند. معلوم شد که فریدون چون فره ایزدی داره، اون توطئه علیه جانش به جایی نرسید. اینجا هم اتفاقی دقیقاً با همون منطق داره میفته. یعنی خیلی درست معلوم نیست آیا این پادشاه یمن واقعا قصد جان اینها رو کرده بود یا صرفا میخواست آزمایش کنه ببینه اینها میتونن از چنین فضایی فرار کنن و این بتونه اثبات کنه که اینها هم فره ایزدی دارن. به هر حال هر کدوم باشه، این سه برادر از این آزمایش بیرون میان و هیچ گزندی بهشون نمیرسه. نشستنگهی ساخت شاه یمن، همه نامداران شدند انجمن. در گنج های کهن کرد باز، گشادان که یک چند گه بود راز. سخورشید رخ را چو باغ بهشت، که موبت چونیشان سنوبر نکشت. ابا تاج و با گنج نادید رنج، مگر زلفشان دید رنج شکنج. بیاورد هر سه بدیشان سپرد، که سه ماه نو بود و سه شاه گرد. پس اینجا وصلت سر میگیره. به سوی فریدون نهادند روی، جوانان بینادل راه جوی. چون از بازگردیدن این سه شاه شد آگه، فریدون بیامد به راه. ز دلشان همی خواست که آگه شود، ز بدها گمانیش کوته شود. بیامد بسان یکی اژدها، که از او شیر گفتی نیابد رها، خروشان و جوشان به جوشندرون، همی از دهانش آتش آمد برون. پس فریدون میخواد به استقبال ستا پسرش بره، اما اون هم یک کلکی داره، چون منطق این داستان همه چیزش غریبه. میاد خودش رو در قالب یک اژدها بر اونها ظاهر میکنه، چون اون هم الان تصمیم گرفته این سه پسر رو آزمایش کنه. چو هر سه پسر را به نزدیک دید، به گردندرون کوه تاریک دید، برانگیخت گرد و برآورد جوش، جهان شد از آوای او با خروش. بیامد دمان سوی مهتر پسر، که او بود پرمایه تر تاجور. پس اول میره آزمایش کنه پسر بزرگتر رو. مهین گفت با اژدها روی جنگ، نبیند خرد یافت مرد سنگ. سبک پشت بنمود و بگریخت زوی، پدر زی برادرش بنهاد روی. پس اولین برادر میگه آدم عاقل با اژدها نمی جنگه، فرار میکنه. میانین برادر چون او را بدید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. مرا گفت اگر کارزار است کار، چه شیر دمنده چه جنگی سوار. پس پسر دوم تیر میزنه به این اژدها که در حقیقت پدرشون بوده. چو کهتر پسر نزد ایشان رسید، خروشید کان اژدها را بدید. بدو گفت که از پیش ما باز شو، نهنگی تو بر راه شیران مرو. گرد نام شاه آفریدون به گوش رسیده است، هرگز به دینسان مکوش، که فرزند اویم هر سه پسر، همه گرزداران پرخاش خر. در ضمن کلمه نهنگ من یک توضیح کوچکی بدم، چون فردوسی زیاد این رو بخواد به کار ببره. در زبان فارسی امروز نهنگ همون معنی رو نمیده که در فارسی قدیم میده. در فارسی قدیم دوران فردوسی نهنگ معناش میشه همون تمساح. فریدون فرخ چو بشنید و دید، هنرها بدانست و شد ناپدید. پس فریدون هر سه پسر خودش رو آزمون میکنه. اولیه میگه آدم عاقل نباید به جنگ در میره، دومیه از دور فقط تیر میزنه به این، سومیه رو میکنه به این اژدها و بهش میگه ما سه پسر فریدون هستیم، بهتره غلاف کنی جمع کنی بری. برفت و بیامد به دروازه پیش، چنان چون سزا بود به آیین خیش. ابا کوس و با ژنده پیلان مست، همان گرزه گاو پیکر به دست. بزرگان لشکر پس پشت اوی، جهان آمده پاک در مشت اوی. چو دیدند پرمایگان روی شاه، پیاده دوان برگرفتند راه. برفتند و بر خاک دادند بوس، فرو مانده بر جای پیلان کوس. پدر دست بگرفت و بنواختشان، براندازه بر پایه ها ساختشان. چوزان پس جهان دیدگان را بخاند، به تخت گران مایگی برنشاند. چون این گفت کان اژدهای دو جم، کجا خواست گیتی بسوزد به دم. پدر بود که جست از شما مردمی، چو بشناخت برگشت با خرمی. کنون نام تان ساخت استیم نقص، چنان چون بباید سزاوار مقص. پس الان تازه فریدون میگه میخوام روی شما ستا پسر اسم بذارم، و یه ذره جلوتر که بریم روی ستا عروسش هم یه جا اسم میذاره. یعنی تازه اینجای داستان ایشون شش تا اسم رو هم پشت سر هم میگه. توی مهترین سلم نام تو باد، بگیتی پراگنده کام تو باد. که جستی سلامت ز چنگ نهنگ، به گاه گریزش نکردی درنگ. پس بزرگترینشون میشه اسمش سلم. دلیل این اسم رو هم میگه چون تو به سلامت جستی. یک نکته اینه که این دلیل واقعی این اسم نیست، چون کلمه سلم با تلفظی دیگر داره از فارسی قدیم میاد، ولی سلامت یک واژه عربیه. این یک بازیگوشیه که فردوسی داره میکنه و یک جور معنای جعلی داره به تبع داستان برای این اسم میسازه. دلاور که نندیشد از پیل و شیر، تو دیوانه خانش مخانش دلیر. پس فریدون میگه کار این پسر بزرگ اتفاقا خیلی هم عاقلانه بود. میانه که از آغاز تیزی نمود، از آتش مرو را دلیری فزود. ورا تور خانیم شیر دلیر، کجا جند پیلش نیارد بزیر. پس اسم پسر دوم میشه تور. هنر خود دلیری است بر جایگاه، که بد دل نباشد سزاوارگاه. دگر کهترین مرد با سنگ و چنگ، که هم با شتاب است و هم با درنگ. ز خاک و از آتش میانه گزید، چنان که از ره هوشیاری سزید. دلیر و جوان چون هوشیوار بود، به گیتی جزو را نباید ستود. پسر کوچکتر کسیه که راهی که داشت برای فراری دادن اژدها اینی که بهش یادآور شه که مقام این سه پسر چقدر والاست و پدر داره میگه تو کارت از همه عاقلانه تر بود. کنون ایرج اندر خورد نام اوی، در مهتری باد فرجام اوی. این مصرع دوم این بیت خیلی مهم بود. ایرج پسر کهتره، از همه کوچکتره، اما گفت در مهتری باد فرجام اوی، گفت او از همه عملا بزرگتره. همون چیزی که من در قسمت قبل گفتم در مورد رابطه فریدون و دو برادرش، که فریدون برادر کوچکتره اما جایگاه بزرگی داره در قبال اونها، اینجا داره آینش تکرار میشه. فریدون به پسر کوچکترش میگه تو از نظر عقل و شعور از اون دو برتری. حالا میرسیم به اسم گذاشتن روی سه عروسش. به نام پری چهرگان عرب، کنون برگشایم به شادی دو لب. زن سلم را کرد نام آرزوی، زن تور را ماه آزاد خوی. زن ایرج نیک پی را سهی، کجا بود به خوبی سهیلش رهی. پس از اختر گرد گردان سپهر، که اخترشناسان نمودند چه، نوشته بیاورد و بنهاد پیش، بدید اختر نامداران خیش. حالا میخواد طالع بینی سه پسرش رو ببینه. به سلمندرون جست از اختر نشان، ستاره زحل دید و طالع کمان. دگر طالع تور فرخنده شیر، خداوند بهرام برخون دلیر. چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه، حمل دید طالع خداوند ماه. از اختر به دیشان نشانی نمود، آشوبش و جنگ بایست بود. این بیت آخر ناگهان همه چیز رو عوض میکنه. کل قسمتی که تا اینجا داشتیم میخوندیم پر از شور و حال و خوشی و خوشحالی بود، همه ماجرای خواستگاری رفتن بود و عروسی کردن و اینها، اما اون بیت آخر ناگهان میگه در طالع این سه برادر جنگ هست. این جنگ رو قسمت بعد با همدیگه میخونیم. فعلا خدا نگهدار.